ساعت 22 ده شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 9 آذر 1401 رو پشت سر میذاریم و شما همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر هستم، با پوشش ویژه تحولات مربوط به اعتراض‌های سراسری ایران همراه شما هستیم. ابتدا مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم کیانه معنوی.
درود بر شما. بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد و در کمتر از یک هفته اخیر دست کم 4 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. به نوشته یک کانال تلگرامی روزنامه شرق، نسترن فرخه، خبرنگار سرویس اجتماعی این روزنامه، و رضا اسدآبادی، خبرنگار کارگری خبرگزاری ایلنا، روز یکشنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. همچنین مریم وحیدیان، خبرنگار که با روزنامه شرق، وبسایت اقتصاد 24 و خبرگزاری ایلنا همکاری داشت، نیز بازداشت شد. خبرگزاری هرانا هم نوشت که سجاد رحمانی، خبرنگار و عضو خانه مطبوعات استان گیلان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اشاره کرده است که از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، فشارها بر جامعه مطبوعاتی بسیار زیاد شده و تاکنون بیش از 50 روزنامه‌نگار بازداشت و روانه زندان شدند. این فدراسیون تاکید کرد که در بیانیه‌های متعددی خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران زندانی شده است. نخستین جلسه دادگاه 15 تن به اتهام قتل یک بسیجی در کرج برگزار شد. بر اساس آیین دادرسی کیفری ایران و قوانین بین‌المللی، متهمان زیر 18 سال باید در یک دادگاه ویژه محاکمه شوند. خبرگزاری مهر در این مورد نوشت که قضات دادگاه هم ابلاغ دادگاه انقلاب را دارند و هم مستشار دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان و دارای ابلاغ ویژه هستند. نماینده دادستان این 15 تن را متهم کرد که روح الله عجمیان، عضو بسیج، را در 12 آبان در کمال شهر کرج با ضرب چاقو، غمه و سنگ کشتند و برای آنها درخواست از شد مجازات کرد. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند و نباید مشمول مجازات اعدام شوند. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به صدور احکام اعدام برای معترضان و تایید برخی از این احکام در دیوان عالی کشور از تمام کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی خواست که برای جلوگیری از اعدام معترضان تلاش کنند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اعلام اینکه معترضان بدون دسترسی به وکیل و محروم از دادرسی عادلانه بودند، گفت که آنها در محاکمه های نمایشی در دادگاه های انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که در پی آنچه تصویب قطعنامه مداخله جویانه مجلس سفلای این کشور در قبال تحولات ایران نامید، سفیر فرانسه در تهران را احضار کرده است. مجلس سفلای فرانسه روز دوشنبه به اتفاق آرا و بدون رأی مخالف قطعنامه محکومیت سرکوب اعتراضات و لزوم فشار بر جمهوری اسلامی از طرف کشورهای اروپایی را تصویب کرد. این قطعنامه غیر الزام آور از کشورهای اروپایی خواست فشار بر تهران برای عمل به تعهدات بین‌المللی خود و تحقیق درباره جانباختن مهسا امینی را افزایش دهند. وزارت امور خارجه ایران گفت که در پی حضور احضار سفیر فرانسه، آنچه اتهام‌های بی‌پایه و اساس مقام‌های فرانسوی علیه ایران نامیده شد را محکوم کرده و آن را سوء استفاده ابزاری و دوگانه فرانسه و برخی کشورهای اروپایی از موضوع حقوق بشر خوانده است. و اینکه کانون نویسندگان ایران خبر داد که علیرضا آدینه، شاعر و عضو پیشین هیئت دبیران این تشکل، در خانه خود به دست ماموران امنیتی بازداشت شده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در سومین ماه اعتراض‌های سراسری در ایران، بامداد امروز شهرهای مختلف ایران شاهد برگزاری تجمعات مختلف به دنبال شکست تیم ملی فوتبال ایران از آمریکا بود. تجمعاتی که در مواردی با شلیک نیروهای مربوط به سرکوب اعتراض‌ها همراه بود و گزارش‌ها از کشته شدن دست کم یک نفر در شهر انزلی حکایت می‌کند. در همین حال انتشار اسناد تازه به دست آمده ای از هک خبرگزاری فارس جنبه های تازه ای از ابعاد اعتراض ها و رویکرد حکومت رو مشخص کرده. گروه هکری بلک ریواد روز 4 آذر خبر داده بود که وبسایت و سامانه داخلی خبرگزاری فارس رو هک کرده و به ده ها بولتن که در این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران تهیه میشه دست یافته. این گروه در روزهای اخیر شماری از این بولتن ها رو که به گفته این گروه فقط در یک نسخه تهیه و برای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ارسال میشده رو منتشر کرده. در این بولتن‌ها موارد گسترده‌ای از مسائل مختلف مرتبط با اعتراض‌ها، صحنه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران بحث میشه و صحبت درباره اونها همچنان ادامه داره. برای بررسی و تحلیل نکات مهم این بولتن‌ها با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند همراه هستیم. آقای گلریز سلام می‌کنم به شما و در بررسی این موضوعات بولتنها نکته‌ای که دیده میشه در موارد مختلفی به نقل از منابعی گفته میشه که شبهات و ابهاماتی میان نیروهای به گفته ادبیات این بولتن انقلابی پس از این دوره تازه اعتراضها مطرح شده. جمله‌ای که حتی اومده در این بولتن اینه که بسیاری از نیروهای انقلابی کف میدان هم دچار شبهه و ابهام شدند. با این نکته اگه بخوایم شروع بکنیم، آیا این موضوع میتونه یکی از نکته های اصلی رو تایید بکنه در این مدت که در واقع سرکوب اعتراض ها حالا در میان افراد اصلی حکومت هم با مشکلاتی همراه هست؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز، عذر میخوام. دقیقا بخش مهمی از این بولتن به همین مسئله ریزش در حکومت میپردازه، بخش دیگریش به موضوع رویش اعتراضات و انقلاب ایرانی هستش که مردم ایران الان 11-12 هفته هست که با اون قدرت خودشون دارن نشون میدن. اجازه بدید من از بخش اول شروع بکنم، بحث ریزش که در صحبت شما هم بود. ببینید، اشاره میشه به آقای مولوی عبدالحمید، کسی که خودش به نه فقط روحانی و آقای رئیسی رأی داد، بلکه از خروج امریکا از افغانستان و ورود طالبان و طالبان رو برادران خود نامید و در این بولتن هم آمده که توسط سپاه میتونیم بگیم که حمایت میشده به عنوان صدای بخشی از سنی ها در ایران، در حال حاضر برای بی آبرو کردن اون آقای خامنه ای پیام میده. شما تصور بکنید که خامنه ای به عنوان یکی از رهبران مهم دنیای شیعه اسلام در مورد یک شخصیت سنی که از رهبران سنی در ایران هست اون رو میخواد بی آبرو بکنه. این به معنی چیه؟ به معنی ریزش، به معنی ریزش در درون حکومت. یا صحبت‌های حداد عادل به خامنه‌ای که همونجور که شما هم فرمودید بسیج ضعیف شده، قدرت بسیج کنندگی برای ایستادن به شکل بزرگی با تعداد خیلی زیادی در مقابل معترضان رو نداره. این نشون دهنده دیگه بخش دیگری از این ریزشه. یا گلایه خامنه‌ای در مورد اینکه چرا بزرگان حکومت به اصطلاح حضور ندارن، از اصلاح طلبش رو بگیری تا اصولگرایان. این موضوع ریزش بخش دیگری داره این سکه انقلاب و اون هم برمیگرده روی دیگر سکه، مسئله رویش مردم ایران هست که به گمان من این سند یک سند دیگری هست برای ترسیم چشمانداز پیروزی انقلاب ایرانی مردم ایران و اون برمیگرده به اینکه دستاورد، بزرگترین دستاورد اعتراضات، ریزش ترس مردم از نیروهای نظامی و انتظامی. خب این رو کاملا مشهود از اخبار میشه این رو متوجه شد که چقدر نه فقط طبق خود آمارشون که بیش از 80% از مردم طبق آمار همین سند،
اتفاقا همین نکته های آمار آقای گلریز، این هم یکی از نکته هایی که خیلی میشه روش درباره صحبت کرد. یعنی در واقع بر مبنای همین آمار به نظر میرسه که حکومت باید خیلی تصویر روشنی داشته باشه نسبت به دیدگاهی که در جامعه نسبت به عمل کردش هست. اینطور که در همین بولتن اومده 84% مردم معتقدن که این اعتراضات باعث کاهش مشکلات میشه، برای هر حکومتی میتونه خیلی تصویر روشنی رو به دست بده نسبت به نوع نگرش جامعه بهش.
دقیقاً. ببینید خیلی واقعا شگفت انگیزه، 84% از مردم معتقدن که این اعتراضات عاملی برای کاهش مشکلات هست و از اون طرف خود خامنه ای اعتقاد داره که این اعتراضات فعلا به زودی تمام نخواهد شد، این انقلاب به زودی فروکش نخواهد کرد. خب این نشون دهنده اینه که مردم ایران تصمیم و اراده خودشون رو گرفتن و صدای مردم که خامنه ای در آخرین سخنانش میگفتش که من صدای مردم، تظاهرات برای سلیمانی بود یا 13 آبان، اعتراضات حکومتی 13 آبان، این رو در عمل دروغ میگن، بلکه صدای مردم همین گزارشی هستش که اتفاقا شنیدن. ادامه اعتراضات همراهی با اون و بهینه دیدن این اعتراضات برای کاهش مشکلات، در کل میشه گفتش که حکومت با ریزش مواجهه و مردم ایران انقلابشون با رویش، و برخلاف کسانی که احساس میکنن که آینده مبهم هست، به گمان من این سندی است در کنار بقیه اسناد، سند مهمی است که چشمانداز پیروزی انقلاب مردم رو ترسیم میکنه بدون اینکه بخوام واقعا شعار بدم. ببینید وقتی توازن قوا بین نیروهای حکومتی و نیروهای مردمی تغییر پیدا میکنه، و الان هم اذعان میکنن که ما نمیتونیم از، در بخش از این گزارش هست، ما نمیتونیم برای مقابله با مردم از خشونت خیلی زیادی استفاده بکنیم، چون اتفاقا این برعکس نیروهای حکومتی رو تضعیف میکنه، روحیه‌شون رو تضعیف میکنه و باعث ریزش بیشتر میشه. پس فکر نکنیم که در بعضی از افرادی که مطرح میکنن که بله حکومت هنوز از نیروی کامل خودش به اصطلاح سپاه استفاده نکرده، نمیتونه استفاده بکنه. استفاده کردن از سپاه و نیروهای بیشتر یا خشونت بیشتر باعث ریزش بیشتر در درون حکومت و ادامه این روند طبق همون 84% خواهد بود، و این چشمانداز بسیار روشنی رو برای آینده ایران و این انقلاب رو روشن میکنه.
آقای گلریز، تو بخش دیگری از این بولتن ها به لزوم انجام اقداماتی از جانب حکومت اشاره میشه، بخش زیادیش به نوعی اقدامات روانی هست، تحرکاتی برای بی اعتبار کردن مخالفان، که به نظر میرسه بخشیش هم در واقع در همین روزها، در همین هفته‌های گذشته اجرا شد به شکل‌های مختلف. یعنی در واقع شکل عملیات روانی رو در این بولتن ها هم خیلی برجسته میدید. به نظرتون مجموع اقدامات تو این مدت از جانب اون عملیات روانی که تو همین بولتن ها هم اجرا شده موفق بوده در کاهش در واقع مشکلات حکومت؟
تا حدودی گاهی میتونه موفق باشه. ببینید مثلا در مورد مسئله افرادی که الان در خارج از کشور میتونن با دادن بیانیه به اصطلاح صدها هزار نفر رو، حالا صدها هزار نفر شاید اغراق باشه، ولی حداقل ده ها هزار نفر رو در برلین جمع بکنن و اگر قرار باشه در 130 کشور در خارج از ایران اعتراضات سراسری برگزار بکنن، خب ما دیدیم که چه نوع حرکات و پروپاگاندایی بر علیه اینها برای پیوند دادن این افراد با مجاهدین خلق، با چیزی به نام تجدید طلبی و غیره، یا رسوایی‌های به اصطلاح اخلاقی رو بخوان باب بکنن برای تخریب این افراد. تا حدودی در فضای شبکه‌های اجتماعی این حساسیت وجود داره، ولی وقتی شما از فاصله به روند نگاه میکنید میبینید که تمرکز در ایران از طرف مردم ایران واقعا شگفت انگیزه. ببینید تمرکز از روی خامنه‌ای کنار نرفته، تمرکز از روی اینی که یک پارچگی ایران خیلی مهمه و اصلی ترین میشه بگیم یکی از اون اصلی ترین عناصر همپیمانی و همبستگی هست بسیار مهمه. فکر نکنیم که افرادی که از در بخش کردنشین ایران تا دیروز صدای به اصطلاح تضییع طلبانه میدادند یا در بخش سیستان و بلوچستان یا حتی زاهدان یا همین آقای مولوی عبدالحمید گهگاهی صحبتایی رو میکرد که شگفت انگیز بود از نظر تمامیت ارضی، امروز در مورد تمامیت ارضی ایران و یک پارچگی سخن میگن به خاطر فشار افکار عمومیه، فشار مردمیه که متوجه شدن اولویت ها کجاست. اولویت مخالفت با خامنه‌ای، یک پارچگی ایران، در کنار هم رنگارنگ زیستن، در کنار هم مردان در کنار زنان برای زن زندگی آزادی، این شعار بسیار مهم حرکت کردن. و میدونید این ارزش ها هست که این انقلاب رو به صورت شبکه‌ای و غیر متمرکز روشن نگه داشته و حکومت هم هیچ پاسخی براش نداره، حتی نمیتونه سرکوب بکنه چون سرکوب زیاد باعث ریزش در درون خودش میشه و این رو در مورد این سند هم میشه ببینیم کاملا.
ممنون از دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند. مرتبط با همین افشای اسناد محرمانه خبرگزاری فارس، بخش مهمی از اون به وقایع زاهدان و نوع برخورد با مولوی عبدالحمید میپردازه. در همین گفتگو هم بهش اشاره کردیم. بر مبنای این اسناد رهبر جمهوری اسلامی دستور داده که مولوی عبدالحمید بازداشت نشه بلکه به نوشته این اسناد بیابرو بشه. الهه روانشاد در این باره گزارش میده.
گروه هکری بلک ریورد از طریق هک کردن وبسایت و سامانه داخلی خبرگزاری فارس ده ها بلوتن را منتشر کرده که افشاگرانه هستند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران است. در بخشی از این اسناد افشا شده، علی خامنه ای گفته است در حال جنگ هستیم و یکی از ابزار این جنگ رسانه است. او گفته چرا عقب هستیم؟ به آقایان بگویید از ابزار رسانه به نحو مطلوب استفاده شود. هرچند مطالب منتشر شده چنان گسترده هستند که شاید رمزگشایی و تحلیل آنها زمانی طولانی تر را بطلبد، اما روایت و تعبیر تحلیلگران از افشاگری های گروه بلک ریورد از بلوتن خبری فارس حاکی از آن است که فارس پا را بسیار فراتر از یک خبرگزاری گذارده و به بازوی اطلاعات سپاه بدل شده است. فرزانه روستایی، روزنامه نگار با سابقه، ساکن سوئد.
در واقع خبرگزاری فارس دفتر رسانه سپاهه، یکی از شعبه های زندان اوینه، یکی از نمایندگی های سفارت روسیه، از اینها دماغ رسانه ای هستند و شما شنیدید که این یگانه ویژه و لباس شخصی ها و لاتلوت ها رو قبل از اینکه برن تو خیابون ها و مردم رو بزنن به سر و صورت مردم شلیک کنن بهشون داروهای روانگردان میدن. من فکر کنم که اینها بخش رسانه ای سپاه هستن که اتفاقا موقع خبرنویسی و موقع خبردهی هم اینها داروهای روانگردان میزنن، برای همین تهدید میکنن. اساساً جمهوری اسلامی تصمیم داره برای سرکوب مردم ایران و برای سرکوب انقلاب ایران در دو تا استان تا میتواند سرکوب های خونی راه بندازه، یک در سیستان بلوچستان و دیگری در کردستان. خبرگزاری فارس با این سوابقی داره و با این اوصافی که گفتم و با افشاگری های خنده‌دار و مسخره‌ای که اخیراً در مورد پرسنل و کارمندانشون شده، جاده صاف کن نظام سرکوبگر آخوندی هستند.
در بخشی از این اسناد افشا شده به موضوع جمعه خونین زاهدان نیز اشاره شده است و در آن آمده 16 نفر از کشته شدگان زاهدان شهید محسوب شوند و نوشته شده که علی‌الظاهر مقرر شده دیه‌ای به مبلغ 600 میلیون تومان به تنها برخی از آنها پرداخت شود. در مورد سیاست کلی نظام در مواجهه با مولوی عبدالحمید نیز آمده است که فعلا با مولوی عبدالحمید مدارا شود و نباید اقدامی انجام شود که اهل سنت را دوباره به خیابان فرا بخواند، البته که به تدریج توانایی او سلب شود. علی خامنه ای بر اساس این اسناد به شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی که دستگیری مولوی عبدالحمید را خواستار بودند دستور داده که در جریان موضوع به گفته او اغتشاشات زاهدان مولوی عبدالحمید نباید بازداشت شود بلکه باید بی آبرو شود. فریبا بلوچ، فعال سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا.
الان بحث بیابرو کردن مولوی عبدالحمید هستش. خب این ترفند جدید نظام هستش، چون فکر نمیکرد که اعتراضات به این سمت بره، فکر نمیکرد که اعتراضات 3 ماه طول بکشه. بعد مولوی عبدالحمید شاید اولین روحانی بود که سمت مردم وایستاد، اومد در مورد جنایات رژیم صحبت کرد، کاری که خب خیلی از روحانیون، مخصوصا روحانیون اهل تشیع، که حتی بعضیا ما میدونیم شاید سمت مردم باشن ولی این کارو نمیکنن، چون همه به خاطر حفظ موقعیت و مقام خودشون این کارو نمیکنن، ولی مولوی عبدالحمید این کارو کرد. خب قطعاً الان از هر طریقی بتونن به قول خودشون سعی بر بیابرویی مولوی عبدالحمید دارن و باز هم من مطمئنم این بار هم کسی این ببخش چرندیات و حرفایی که در مورد مولوی عبدالحمید میزنن رو باور نخواهد کرد، چون که اونها هر کس فرق نمیکنه، حتی شخص از اعضای خانواده خودشون هم باشه، وقتی که بخواد سمت مردم باشه و بر علیه نظام حرف بزنه از هر طریقی که بتونن سعی میکنن سرکوبش بکنن و یا مثل الان اگه نتونن سعی میکنن به قول خودشون بیابروش کنن و تهمت‌های ناروا و ناشایست بهش بزنن. این چیزی نیست که ما ازش تعجب بکنیم، چون همیشه این تهمت‌ها به مردم بلوچ زده شده، به افرادی که در کنار مردم بلوچ بودن هم همین تهمت‌ها زده شده و انتظاری بیشتر از این از این نظام هم نمیشه داشت.
در هفته‌های اخیر بسیاری از ماموستاها، علمای اهل سنت در شهرهای کردنشین و سیستان و بلوچستان همبستگی خود را با مولوی عبدالحمید روشن و بلند اعلام کردند و بیانیه‌هایی نیز صادر کردند. در آخرین آنها که روز سه‌شنبه منتشر شد، علمای اهل سنت شهرستان‌های خاش، تفتان و میرجاوه آنچرا که فجایع اخیر در ایران خواندند محکوم کرده و در بخشی از آن نه تنها مواضع مولوی عبدالحمید را تایید می‌کنند، بلکه آن را مطالبه قاطبه ملت ایران خواندند و خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی کشور و توقف ماشین سرکوب مردم شدند. آنها حمله نیروهای سرکوب به مسجد جامع مکی زاهدان و مسجد جامع الخلیل خاش را نیز محکوم کرده و آن را فاقد حیثیت قانونی و شرعی خواندند. فریبا بلوچ در بریتانیا.
قبلش هم مولوی عبدالحمید رو تهدید کرده بودن که داعش قصد ترور مولوی عبدالحمید رو کرده و ما هیچ تضمین جونش رو نمی‌کنیم، در صورتی که ما می‌دونیم داعش وجود نداره، داعش خود جمهوری اسلامی هستش و الان هم دوباره که میگن مولوی عبدالحمید رو دستگیر نکنید بلکه بیابروش کنید. چرا؟ چون که می‌دونن با دستگیری مولوی عبدالحمید مردم بلوچستان سکوت نمی‌کنن. مردم بلوچستان 43 سال بردباری کردن، صبوری کردن، سکوت کردن در برابر ظلمی که بهشون الان هم ما رو می‌کشن، هم از اون طرف هم تهمت می‌زنن و هم از اون طرف می‌دونید چقدر آمار باز داشتی ها و زندانی ها در بلوچستان زیاد شده توی این دو ماه، به خیلی وحشتناک از کودک 14 سال به بالا ما داریم بازداشتی و شکنجه های وحشتناکی که حتی برای کودکان در نظر گرفتن و کودکان ما زیر 18 سال داشتیم که کودک دستش از شدت شکنجه شکسته، خیلی موارد دیگه. بعد حالا اینا میدونن که مردم بلوچستان در برابر این بی احترامی هایی که اونها به مولوی عبدالحمید انجام میدن خب سکوت نمیکنن و میدونن بازداشتش باعث میشه که خشم مردم بلوچستان بیشتر بشه، چون الان دیگه چیزی برای از دست دادن. دو ماه این همه مردم ما تهمت زدن، مردم ما تنها سلاحی که داشتن فقط سنگ بود، بچه های ما فقط با سنگ میرفتن از خودشون دفاع میکردن در برابر گلوله های جنگی اونها. دو ماه اینا یعنی واقعا منتظر بودن که مردم بلوچستان این همه گفتن تروریستم 4 نفر با اسلحه بیاد بیرون، ولی هم چه اتفاقی نیفتاد. مردمی که نون واسه خوردن ندارن اسلحهشون کجا بود؟ مردم سعی کردن در مسالمت آمیزترین شکل ممکن فقط اعتراضاتشون رو بکنن با اینکه همه عزیزان خودشون رو از دست داده بودن.
با تشدید شتاب اعدام ها در سیستان و بلوچستان که فعال آن را انتقامگیری حکومت از معترضان برآورد کردند، مولوی عبدالحمید نیز روز سه‌شنبه در توییتی از صدور احکام اعدام برای بازداشت شدگان انتقاد کرد و گفت بلوچ‌ها همواره بیشترین سهم را در اعدام داشتند. او تاکید کرده که گسترش نفرت و نارضایتی نتیجه طبیعی این اعدام‌ها خواهد بود.
مرتبط با اعتراض‌های اخیر، امروز احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در اظهاراتی گفته که وضعیت شهرهای غربی کشور آرومه و مشکلی نداره. او گفته که مخالفان حکومت به دنبال این هستن که این شهرها رو به هم بریزن، اما به گفته او شرایط آرامه و مراقبت از سوی دستگاه‌های مسئول انجام میشه. رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم مانند دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضهای اخیر رو باز هم به سازمانهای جاسوسی کشورهای دیگر مرتبط دونسته و گفته یک جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته شده. مرتبط با این اظهارات با مهران براتی تحلیلگر سیاسی و عضو شورای گذار گفتگو کردم و که در ادامه میشنوید. آقای براتی، امروز دو مقام بلندپایه در حوزه امنیتی و نظامی ایران از در واقع به نوعی پایان اعتراض‌ها و تسلط مسئولان بر شرایط صحبت کردند. مجموع اون چیزی که الان تو این صحبت‌ها دیده میشه آیا واقعا این موضوع رو به ذهن میرسونه که در واقع مسئولان حکومت مطمئن هستند که تونستن بر شرایط مسلط بشن و در واقع اعتراض ها پایان یافته، در حالی که شب گذشته ما شاهد بودیم بعد از مسابقه فوتبال به نوعی مردم جلوه دیگری از اعتراض رو نشون دادن؟
بله، خب ما یه تجربه عمومی در سراسر دنیا از نظام‌های استبدادی داریم که نظام‌ها تا نیم ساعت قبل از فروپاشی و سقوطشون همیشه شرایط رو امن و امان می‌بینن که هیچ خبری هم نیست. و این در مورد ایران هم صادق هست که مسئولین اینطور ببینن. خب الان ما در وزارت کشور یکی از جنرال‌های سپاه پاسداران وزیر کشور هست. در حقیقت نیروی نظامی سپاه و نیروی به اصطلاح اجرایی دولت یه جا جمع شدن و یک حرف رو مجبورن بزنن. ولی این مسئله خارج از انتظارم نباید باشه. حتی این جنبش انقلابی که در ایران به وجود اومده در مرحله اول یک جنگ فرهنگی عظیمی است بین نسل جوانتر و فرهنگی که جمهوری اسلامی خواسته بر ایران تسلط بده. خب این جنگ فرهنگی در ابعاد سیاسی الان گسترش پیدا کرده، یک جنگ فرهنگی سیاسی است و این نیست که یک سال دو سال در یک شکل تداوم، حتما بالا پایین خواهد داشت، حتما روزها و هفته‌هایی ممکنه کمتر باشه، روزها و هفته‌هایی خیلی بیشتر باشه و این مسئله طبیعی است. انتظار این رو هم کسی نداشت که الان در همین چند هفته حکومت سقوط بکنه و این جنگ فرهنگی سیاسی به نتیجه برسه. اما اون چیزی که ما میدونیم این هست که این نسل با شعار بجنگ تا بجنگیم یک تصمیم سیاسی فراتر از زمان گرفته، یعنی میخواد این جنگ رو، این مبارزه رو ادامه بده تا زمانی که بر صورت پیروزی ملت به دست بیاد و همگی ملت همراهی کنند در این حرکت. الان ممکنه که 100% مردم همراه نباشند، ممکنه 50% 60% باشند، ولی ادامه پیدا میکنه. این است که فکر میکنم آقای خامنه‌ای هم در صحبتهایی کرده بود، ایشون واقع بینانه تر به این مسئله توجه کرده بود. در صورت 84% مردم ناراضی هستند و این هم نیست که حتماً الان قرار باشه که هر روز همون اتفاق، همون هیجاناتی که در چند ماه گذشته بود الان هم باشه. خب این مسئله در کردستان شکل دیگری داره. در اونجا خب شما برشمردی در همین شب و روزهای گذشته هم ببینید در کردستان بسیار فراگیر بوده این مسئله. یه مسئله هم هست که حکومت این رو میزنه، ما شاهد ریزش از درون تو نیروهای بسیج هستیم، یعنی روحیه کلی به اصطلاح موفقیت در بسیج و نیروهای سپاه وجود نداره. این مسئله ایست که باید بهش فکر کرد.
با همین موضوع هم در همین بولتنهایی که از خبرگزاری فارس، بولتنهای محرمانه خبرگزاری فارس به دست اومده در این هک تازه گروه بلک ریوارد، بارها داره اشاره میشه به صحبتهای آقای خامنه‌ای که گفته میشه با فرماندهان مثلا نیروی انتظامی داشته و از لزوم حفظ و روحیه و تداوم این فضا صحبت میکنن. در واقع این صحبتی که شما میکنید تو اون بولتنان به یک شکل دیگر داره باستا پیدا میکنه، یعنی این نتیجه بگیریم که حکومت نسبت به تداوم حفظ نیروهاش در خیابان هم نگرانه.
این حتما اینطور هست، چون ما اطلاع داریم از اینکه در محلات گوناگون ایران در شهرهای مختلف مردم محل و شهر بسیجی های شناخته شده رو مورد تهاجم قرار دادن. خانواده های بسیجی شرمنده شدن در مقابل مردم به علت سرکوب مردم توسط فرزندان اونها. اینا تأثیرات خیلی زیادی داشته در این مسئله، به ویژه اینکه به هر صورت یه سنت و یه فرهنگی هم هست که زدن و کشتن و کتک زدن زنها یه امر قبیحیه و اینها در تمام این مدت بیشترین سرکوب رو روی زنان و بانوان ایران انجام دادن. به وضع فجیع به سر و صورت اونها تیر اندازی کردن، چشماشون رو کور کردن. این مسئله بی تأثیر نیست در اون چی که خانواده های شرمنده بسیجی و حتی سپاهی روی فرزندانشون تأثیر میذارن. خب ما گزارش های از بیمارستان هم داشتیم که تعداد قابل ملاحظه ای از سپاهی و بسیجی مراجعه میکردن تحت عنوان بیماری های روانی و جسمی غیری خودشون رو بستری میکردن که به میدان نرن. یعنی اون یک دستی و هم پیمانی که ممکنه قبلا خریده شده بود در دستگاه سپاه و بسیج وجود نداره و حکومت این رو نگران کرده. از این مسئله به هر صورت اصولا همه نظام هایی که از یک انقلاب برمیان به طول زمان دیگر اون پایه اصلی حکومتی خودشون رو به شکل اولیه ندارن، اینها رو باید با پول با مزایای زیاد بدن و نگه دارن و این کار رو جمهوری اسلامی مرتب داره میکنه. در همین روزهایی که ما شاهدش بودیم، جلسه‌ای که با بسیجی ها بود، اونجا حقوق اونها رو زیاد کردن، مزایاشون رو بیشتر کردن، یعنی این ریزش رو اونها میبینن در این قسمت.
سازمان حقوق بشر ایران امروز هشدار داد دست کم 26 نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران با حکم اعدام روبرو هستند. این نهاد حقوق بشری از تمام کشورهایی که با حکومت ایران روابط دیپلماتیک دارند درخواست کرد که برای جلوگیری از اعدام معترضان تلاش کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید با توجه به تایید احکام اعدام برخی از معترضان در دیوان عالی کشور، دست کم 26 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران با خطر حکم اعدام روبرو هستند. این نهاد حقوق بشری روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به سابقه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در استفاده از احکام اعدام به عنوان ابزار سرکوب و ارعاب، خطر اعدام برخی از معترضان در آینده نزدیک را جدی تلقی کرد. سازمان حقوق بشر ایران از تمامی کشورهایی که با حکومت ایران روابط دیپلماتیک دارند خواسته که برای جلوگیری از اعدام معترضان تلاش کنند. به گفته محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، معترضان بدون دسترسی به وکیل و محروم از دادرسی عادلانه طی محاکمه‌های نمایشی در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شدند. هشدار در خصوص اعدام قریب الوقوع برخی از معترضان از سوی سازمان حقوق بشر ایران با برگزاری نخستین جلسه محاکمه 15 تن در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی در دادگاه انقلاب کرج همزمان شده است. بر اساس گزارش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، تمامی این افراد به افساد فی‌الارض متهم شده اند. 3 نفر از این گروه زیر 18 سال سن دارند و آنطور که خبرگزاری میزان در این باره تصریح کرده، دادگاه انقلاب صلاحیت بررسی اتهام افراد زیر 18 سال را ندارد. با این حال نماینده دادستان در بخشی از کیفرخواست خود تقاضای اعمال اشد مجازات برای متهمان شده است. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل سابق دادگستری ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است برگزاری چنین دادگاه‌هایی از نظر شکلی و ماهوی با اشکالات زیادی روبرو هستند.
این احکام واجد ایرادات عدیده فراوانی است. در وهله اول ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به آن وجود دارد، بدین معنا که این دادگاه ها بدون رعایت ضوابط حقوقی و قانونی، خصوصا ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل شده و احکامی که صادر شده بدون در نظر گرفتن این استانداردها بوده. متهمین حق دسترسی آزاد به وکیل دادگستری نداشتند، از حقوق متهم مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار نبودند، تحقیقات مقدماتی نیست در این پرونده ها به طور کامل ناقص هست. این اتهامات نتیجهش اعدام و مرگ متهمین هست. بنابراین بایستی تحقیقات بسیار کامل جامع باشه، اما هرگز چنین تحقیقات جامع و کاملی در این پرونده ها وجود نداره و حتی خود وکلای مستقل این پرونده ها که اگر وکلای مستقل نداره حق دسترسی و مطالعه پرونده هم ندارن. در ثانی، این پرونده ها بر اساس گزارش نهادهای امنیتی تشکیل شده، نه بر اساس ضوابط حقوقی و قانونی. از دیگر سو، از لحاظ ماهوی عنصر یا عناصر تشکیل دهنده این بزه اتهامی نسبت به اونها محقق نشده. اقاریر و اظهارات این افراد، این متهمین، در مرحله دادسرا و نزد مأمورین امنیتی با شکنجه بوده که طبق اصل 38 قانون اساسی از اعتبار ساقط است. این نوع اتهام حتی بر اساس ضوابط و اصول فقهی هم تشکیل نشده.
در همین حال خبرگزاری میزان روز چهارشنبه از تایید حکم اعدام 4 نفر دیگر از یک گروه 7 نفره در دیوان عالی کشور خبر داد. این رسانه وابسته به قوه قضاییه این افراد را اراذل اوباش وابسته به سرویس اطلاعاتی اسرائیل توصیف کرده و متهم به سرقت، تخریب، آدمربایی و عقص اعترافات ساختگی شدند. بر اساس این گزارش، اعضای این گروه با همکاری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات خرداد ماه امسال دستگیر شدند. صدور گسترده احکام اعدام بازداشت شدگان در هفته‌های اخیر در حالی است که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، میگوید مقامات جمهوری اسلامی کارزار صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداختند. در همین ارتباط سازمان حقوق بشر ایران هم اعلام کرده که جامعه جهانی تنها با بالا بردن هزینه‌های سیاسی اعدام‌ها برای حکومت ایران می‌تواند جان معترضان را در این کشور نجات دهد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان:
این احکام سیاسی است. هیچ گونه ضوابط حقوقی و قانونی برای صدور این احکام لحاظ و رعایت نشده. دادگاه ها فاقد صلاحیت هستند. این دادگاه های انقلاب اسلامی و قضات و اون از طریق شورای عالی امنیت ملی و نهادهای عالی رتبه سیاسی ایران دستور یافتند که این احکام را صادر بکنند. مبنای این احکام سرکوب تظاهرات و ترساندن یا ارعاب مردم است. بنابراین از ابزار قانون، از ابزار فقه، از ابزار دادگاه برای سرکوب و اعدام مردم دارن سوء استفاده می کنن. بنابراین بایستی نسبت اونها اعتراض کرد. این اعتراض از طریق همبستگی، از طریق گفتگو با رسانه ها و شبکه های خبری هست. بایستی تلاش بکنیم کمیته حقیقتیاب شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که چند روز پیش بر اساس مصوبه اخیر اجلاس 52 تشکیل شد نسبت به این موضوع واکنش نشان بدن. دلایل، مدارک و حقایق را برای اینها بایستی ارسال کرد و بتونیم اینا نسبت به این موضوع ورود پیدا بکنن.
شورای حقوق بشر سازمان ملل 3 آبان ماه در نشستی ویژه با رأی اکثریت اعضا قطعنامه کم سابقه ای را تصویب کرد که بر اساس آن یک کمیسیون حقیقت یاب اعتراضات جاری ایران و برخورد خشن حکومت با شهروندان را بررسی می کند.
شیرین نشاط و چند هنرمند ایرانی و غیر ایرانی دیگر این روزها همزمان با اعتراضها در ایران و روزهای مبارزه با خشونت علیه زنان اثر هنری را با هدف توجه دادن به اعتراضات در ایران و مخصوصا سرکوب زنان ایرانی در نیویورک به نمایش گذاشتند. فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، گزارشی درباره این نمایشگاه فرستاده.
چشمها بر روی ایران، اثر هنری جدید شیرین نشاط، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که در روزولت آیلند نیویورک درست رو به سوی ساختمان سازمان ملل متحد در این شهر به نمایش گذاشته شده. چشمی پر از حروف الفبای فارسی که کلمات فارسی را میتوان در آن تشخیص داد. شیرین نشاط این اثر را با همکاری چند هنرمند ایرانی و غیر ایرانی دیگر و با هدف جلب توجه جهانی به اعتراضات ایران ساخته. چشمها بر روی ایران دقیقاً همزمان با 16 روز نارنجی که در تقویم جهان به عنوان روزهای مبارزه با خشونت علیه زنان شناخته می شود در نیویورک به نمایش گذاشته شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز سه‌شنبه 8 آذر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا، هم با حضور در کنار زنان هنرمند ایرانی از مبارزه زنان ایران برای بازیابی آزادی خود حمایت کرد. I am honored to stand with all of you
and to support. مفتخرم که کنار شما ایستادم برای حمایت از زنان شجاع ایرانی و برای توجه دادن به قتل مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران که جرقه های یک انقلاب رو روشن کرد. انقلابی که زنان و دختران اون رو رهبری میکنن و میگن بس دیگه. اونا میگن ما بیش از این سرکوب شما رو تحمل نخواهیم کرد.
any longer. خانم کلینتون گفت مبارزه زنان ایرانی مبارزه ماست.
ما اینجا هستیم تا خاطره مهسا امینی و هزاران نفری که دستگیر شدند و بیش از 400 نفری رو که در راه مبارزه برای آزادی در ایران کشته شدند گرامی بداریم. مبارزه اونها مبارزه ماست. Their
fight is our fight. 43 سال سرکوب، 43 سال زندگی در ترس و هراس از رژیم، چیزی که شیرین نشاط هنرمند ایرانی با تاکید بر آن میگوید. And have been kept hostage in many ways and have been forced to live a life that it's about religious and ideological ideas of many men that the people of Iran have never believed in. اعتراضات مردم ایران و در خط مقدم آن زنان ایرانی این روزها توجه جهان را به خود جلب کرده. علاوه بر تصویب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت‌های جهان با شیوه‌های دیگر از جمله تحریم‌ها هم به سرکوب مردم در ایران واکنش نشان می‌دهند. آمریکا و متحدانش برای حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد هم تلاش می‌کنند. لیندا گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد:
ما و سایر اعضا تلاش می‌کنیم که جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد حذف کنیم.
آنچه امروز سیاستمداران می‌گویند اما خواسته طولانی مدت فعالان حقوق زنان در ایران بوده. چرا این همه سال جمهوری اسلامی همچنان در کمیسیون مقام زن باقی ماند؟ سمان سوادی، فعال و تحلیلگر مسائل زنان:
برخی معتقد بودند که عضویت ایران در این کمیسیون در نهایت به نفع زنان خواهد بود، به خاطر اینکه میتونه باعث بشه که وضعیت حقوق زنان در ایران بهبود پیدا بکنه، میتونه باعث بشه که ایران در طولانی مدت به استانداردهای جهانی برابری جنسی جنسیتی خودش رو نزدیک بکنه. آن چیزی که شاهدش هستیم اما کاملا برخلاف اینه. سال گذشته ایران یکی از متحجرانه ترین واپسگراترین قوانین حوزه باروری رو در جهان به تصویب رسونده، که خب این نشون میده مشخصا هیچ فایده عضویت در این کمیسیون برای زنان ایرانی نداشته. فایده ای که داشته برای جمهوری اسلامی بوده در راستای همون پروپاگاندای جمهوری اسلامی و سفیدشویی جمهوری اسلامی و اینکه نقض حقوق زنان در ایران رو بخواد به مسئله فرهنگی تبدیل بده و تقلیل بده.
و حالا که چهره‌های مؤثر در سطح جهان هم از ضرورت حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن میگویند،
خب ما خیلی امیدواریم که این اتفاق بیفته، اما در این حال این اتفاق باید به جامعه جهانی یک چیزی رو بگه و اونم این است که به صداهای فعالان مستقل زنان در ایران اعتماد بکنید و بیشتر و بیشتر اونها رو مقام مشورت قرار بدید.
شاید چشمهایی که حالا بر روی ایران متمرکز شده به شنیده شدن صدای مستقل و معترض زنان ایرانی کمک کند. چشمها بر روی ایران. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
و فرصتی است تا شنونده تعدادی از نظرات شما مخاطبان رادیو فردا باشیم.
دقیقاً معنای عدالت رو در اسلام ناب محمدی که همین شیعیان ولایی مدافع اونن و تبلیغات میکنن براش دریافتیم ما، که اونهایی که دوست هستن قطاع طریقن، 6-7 بچه دارن، بچه هاشون در کانادا و انگلیس صاحب خونه و زندگی و خوشگذرانی با پول دزدی از همین مردم، ولی اون کارگر، اون کارمند، اون زحمتکش که 2 بچه داره، یکیشو دولت با تیر زده. جمهوری اسلامی همین دیروز باز 2 جوان زیر 18 سال کشته شدن. جهان به اینا کودک میگه، خجالت بکشید. مطمئن باشید دست انتقام طبیعت به وسیله همین مردم از آستین همین مردم زحمتکش بیرون میاد و گردن شما، گردن کلفتان رو قطع خواهد کرد. مطمئن باشید، تردید نکنید.
فقط و فقط آخوند میتونه بسیجی و سپاهی و مردم و همه رو به جون هم بندازه و خودش راحت زندگی کنه. این بسیجی ها برن یه ذره فکر کنن کدوم آخوند تو خیابونه، کدوم آخوند. فقط و فقط دارید هموطنهای خودتون میکشید. این آخوند جنایتکار دروغگو بلد این کارو.
این گستاخی و سرکشی جمهوری اسلامی در این که حاضر نیست با هیچ نهاد بین‌المللی هم همکاری کنه در جهت پیدا کردن حقیقت، فقط و فقط و فقط باید با یک مشت آهنین جواب داده بشه. این حکومت زبان نفهمه، جز زبان زور چیزی نمیدونه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزارم از همراهی شما با یک شماره دیگر از مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدوارم همچنان همراه رادیو فردا بمانید در ساعت پایانی شب به وقت ایران یا هر جای دیگری که در دنیا هستید.